ولی ایران، ایران عزیز ما، سرزمینی است که از دیرباز به شعر و هنر شعر و شاعری در بین مردم مقام و منزلت بالا و آسمانی داشته. نه تنها در بعد ادبیش بلکه در زندگی روزمره هم کاربرد داره. این شعر چاشنی، شما ببینید شعر همیشه چاشنی سخنرانی ها، نامه ها، محاوره ها. بعد در خانه هر ایرانی شما هر چی که پیدا نکنید حتما یک دیوان حافظ رو اونجا میبینید.
بله.
و به واسطه همین تأثیر شعر در زندگی ایرانیان هست که و گذشت در گذشت زمان شما میبینید که ما امروز با همون زبان رودکی و فردوسی و سعدی و حافظ و دیگر نام‌آوران با یک دیگر سخن میگوییم. و این رو دوباره من اضافه میکنم در بیان ارزش و اهمیت شعر فارسی و فرهنگ و تمدن ایران، استاد بزرگوارم دکتر احسان یارشاطر در مقاله‌ای که در سال 1345 در مجله سخن منتشر شد اینطور صمیمانه حق مطلب رو ادا میکند و میگوید، یعنی مینویسد: انصاف باید داد که ما در فن ساختمان با مصریان برابر نبوده ایم و در پیکر تراشی و فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیده ایم و در راهسازی و بنای شهرها و کشورداری از رومیان فروتر بوده ایم و در شعب علوم ابداعات بزرگ کمتر داشته ایم و در جنبش اخیر تمدن نیست که به دست مردم غرب فراهم آمده سهم بزرگی نداریم. اما اگر به شعر خود و هنر نقاشان و معماران و کاشی سازان و قالی بافان و سابقه آیین و فرهنگ خود ببالیم، مدعی باطل نیستیم. آنها که در باب ایران و ایرانیان، این خیلی مهمه اینجا، آنها که در باب ایران و ایرانیان به مبالغه های ناروا دست میزنند، بهتر است که به جای آن فرزندان این آب و خاک را با هنر و ادب ایران آشنا کنند و نفایس شعر و نثر ما را به آنان بشناسانند تا مهر ایران در دلهای آنها نیرو بگیرد. خونم که خوب بود که خونده می شود.
البته من مجموعه چنین اشاراتی که ایشون کرده نسبت به فلسفه و آزادمنشی و معماری و غیره و غیره، اگر در مورد دیگران زیاده روی نکنیم و تند روی نکنیم، نه ما هم از همه این آثار داریم، ولی بیشترین نیرو رو روی اون اندیشه، روی درست اندیشیدن و درست بیان کردن و به نیکی و نکویی عمل کردن و بیشترین خواست ملت، خواست مردم ما این بوده که به زیباترین نوع ویژگی انسانی رو نشون بدن، جایگاه و مقام و خرد و ارزش‌های انسانی رو نشون بدن که در شعر و در اون کلمات زیبایش که جاری میشه، چون که از بعد از اندیشه بیاد بر زبان جاری شه.
بله. حالا اگر فرصت هست، چون بخش صحبت برای ترانه زمان خواهد گرفت،
بله،
اون بپردازم و یا اینکه اصلا بخش ترانه بماند برای نوبت بعد.
شما اشاره بفرمایید.
پس الان بپردازم.
بله، لطف کنید بخش ترانه رو، مثلا یه بخش دیگه مقدار دیگه هم بریم، یکی دو تا ترانه دیگر هم شما توضیح بفرمایید که من وقت اون ترانه ها رو پخش کنم. البته این پرسش من هست، این شب مهتابی گفتیم هیچ گونه نمونده، آیا کسایی دیگه این شب مهتابی رو خوندن، خواننده های دیگه بعدن؟
هیچ کس خبر نداره غیر از خودم از وجوده.
میدونم. نه، هیچ کس، هیچ خواننده دیگه هم بعدش نخونده.
هیچ کس خواننده دیگری هم نخونده، برای اینکه اینو خودم خوندم و بعد تصنیف های دیگری هم ساختیم که باز خونده شد ولی کم ضبط نشد. امین الله رشیدی و اینا، میدونین امین الله رشیدی صدای خیلی مطلوب
بسیار داشت. لطف بفرمایید خانم، بس توضیح بفرمایید در مورد ترانه ها.
درباره ترانه هم من اول راجع به لغت ترانه اشاره بکنم که در لغتنامه دهخدا ترانه به جوان میگه که به جوان خوش‌صورت و صاحب جمال میگن، هر نسفته دوری دوری میسوخ از ترانه ترانه میگو. ولی معنی دیگه ترانه یکی از اقسام شعره که مصرع اول و دوم و چهارم هم قافیه، مثل ترانه های بابا طاهر.
بله.
میگه دو زلفونت بود تار رباب الاخر. ولی استاد تجویدی همیشه میگن و نوشتن حتی که اصطلاح تصنیف به جای ترانه که بی جهت مشهور شده، یعنی این ترانه بی جهت مشهور شده، شایسته تر است و میگوید این اصطلاح از زمان وحید دستگردی مؤسس انجمن حکیم نظامی و مدیر مجله ارمغان و از سالی که بر آهنگهای موساخان معروفی علی اکبر شهنازی شعر می نوشت تا کلمه ترانه را به جای تصنیف به کار برده. بعدها دکتر نیر سینا که مسئول نظارت بر اشعاری بود که روی آهنگها پیاده می شد ترکیب ترانه سرا را به کار برد. ولی از تاریخی که رهی معیری نظارت بر اشعار را در برنامه گلها به عهده گرفت، به جای ترانه و تصنیف می گفت کلامی موضوع.
بله.
ولی به نظر خود من کلام موضوع به شعرهای غزلگونه نیز تعلق داره، شعرهایی که وزن و قافیه دارن، و ترانه کلامی است با وزن‌ها و سیلاب‌های متفاوت. ممکنه که قافیه‌هاش هم گاهی با هم اصلا جور نباشه. بنابراین من نظر رهی رو اینجا نمیتونم بردش بدم. ولی کلمه ترانه سرا دیگه به معنی کسی که روی آهنگ کلمه میذاره جا افتاده و من خودم هم اونو به کار میبرم. اینم من عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم که ترانه سرا به کسی میگن که آهنگ ساخته شده باشه و این ترانه سرا کلمات رو روی نوت اون آهنگ پیاده بکنه.
بله. بله.
نه این که اینهایی که شعرشونو گفتن بعد میان شعرشونو به طور ضربی میذارن روی یک آهنگای دیگه، اون آدم ترانه سرا نیست، اون شاعریه که شعری گفته. توجه میکنی؟
بله خانم تاهاز، برای خیلی ها که این روزا به این کارهای ساده و معمولی میپردازن، یه خورده ای که بیشتر تعمق بشه، یه خورده بیشتر دقت بشه، کار اولا تخصصی میشه و بعد برای خیلی امکان پذیر نیست، کار سختی هم هست. یعنی سختیش نه این که مشکل نشه، مشکل این است که برای اون کسایی که میخوان هر کاری رو یه مقداری سرهم بندی و ماسمالی کنن خیلی متفاوته. این کار تخصصیه، یه کار هنرمندانه است، کار هنریه.
یا این کار رو میکنن آقای یوسف زاده دو دلیل داره. برای اینکه وقتی که میره شعر حافظ رو انتخاب میکنه یا شعر مولوی رو انتخاب، توجه میکنی؟
بله بله.
ما نباید حق سرودن بده.
بله.
و یکیش اینه که بیشتر میان از غزلها و نوشته های دیگرون، به خصوص اونایی که در زندگانی نیستن الان، استفاده میکنن و بعد هم توجه نمیکنن. یعنی من منظورم اینه که وقتی که آهنگی روی یک شعر ساخته شده گذاشته بشه، اون شاعر اون ترانه سرا نیست.
بله بله.
ترانه سرا کسی است که آهنگ رو بگیره و با همکاری آهنگساز کلمه روی اون بذاره. حالا من اینجا نمیخوام که به تاریخچه ترانه و ترانه سرایی هم بپردازم، برای این کم وقت مطالعهش رو ندارم و نداشتم و اهل تحقیق هم نیستم. این کار کسانیه که میرن درباره اینها تحقیق خیلی عمیقی میکنن. ولی برای دریافت آگاهی میتوانند هم از راه کامپیوتر کلان دیگه کارها رو آسون کرده هم نوشته های حسن مشهون که ایشون در قید حیات نیستن و هم ادبیات آهنگین نادره بدیعی و امثال اینها رو بهش مراجعه کنم. ولی به طور اختصار میشه که از تصنیف سازان پیش از نسل ما به امیر جاهد اشاره کرد که پایگزار سالنامه پارس هم بود، دخترش هم همسر دکتر معین بود، بعد شعر و آهنگ خودش می ساخت، شعرهاش وطنی و اخلاقی مثل ای نوع بشر، تا کی به ابناع بشر سودی ندهی ای نخل بیبار و سمن، یا این که اون تصنیف مشهورش امان از این که دل که داد که شاید همه می دونن اینو، فقان از این که دل که داد، شما می دونین اینو؟
بله بله،
میگه امان از این دل که داد فقان، این خیلی مشهوره دیگه.
بله
انان فرهاد.
بله.
یا این که مثلا میگه که هزار دستان به چمن و امثال اینها. ولی شعرها و تصنیفهای عامیانه از هم دیرگاهان، از وقتی که ایرانیان بعد از اسلام دوباره شعر نویسی رو شروع کردن، در هر عصر و زمانی رایج بوده. این تصنیف ها چجوری ساخته می شده؟ بر اساس رویدادهای طبیعی و انتقادی و سیاسی و یعنی اشخاص مشخص و سرشناس، حتی کودکان و مردمان عامی اونو کوچه بازار می خوندن، به سرعت پخش می شد، به سرعت هم فراموش می شد. مثل همین آهنگای ضربی 6 و 8 که الان می سازن، به سرعت پخش می شه، یه دو روزی همه اونو برد زبون می فهم، بعد برای همه عمر دیگه چیز میشه، خاموش میشه.
لاله‌زاری دیگه.
بله، اشعار ضربی و آهنگین با مضامین مثلا مشهون نوشته که در دوره قاجاریه برای والی پارس فرهاد میرزای معتمد دوله که شازده بهش میگفتن،
بله،
بوده که این وطن داریوش از چه غمی، از چه اسیر غمی، همچون سر زلف یار آشفته و در همی، شیراز به این خرمی، هوا به این پرنمی، شازده چرا در همی، دیگه حال به آدم میمونه نه والله، احوال به آدم میمونه نه والله. مثلا یک دفعه دوباره علی اکبر بیات شیرازی متصلس به شیدا که مشهور بوده،
بله بله،
خوشنویس بوده، شاعر بوده. بعد مشهوره که عاشق زنی بوده به اسم مرضیه،
بله،
و یه شعر عامیانه میگه که میدونی یا بگمت مرضی کربلا رفته، قبله دعا رفته، پیش عربا رفته، یه همچین چیزایی.
بله.
بعد میاییم میرسیم به عارف، عارف آزادی خواه که شعر آهنگ میسازه به اون از خون جوانان وطنش که دیگه محشره. بعد درویش خان، عروس گل از باد سبا، بعد بهار ز من نگارم خبر ندارد، یا مرغ سحر، همه این هم. ولیکن
خانم تاها، اینا یه دوره طلایی هم هست در زمین این ترانه ها، در یک دوران طلایی بعد از مشروطیته.
من سرایی آقای یوسف زاده ظریف‌ترین و حساس‌ترین و دقیق‌ترین نوع شعر و کلام.
بله. شنوندگان عزیز، پس از شنیدن یک ترانه از سروده های خانم تاها، باز هم با نام ای بهار من، با صدای خانم سپیده رئیس سادات، به دنباله این گفتگو توجه بفرمایید.
بنشان.